أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ببینید دوستان عزیز، فرعی را که ما داشتیم بررسی می‌کردیم این بود که مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در مسئله ششم فرع سوم فرموده بود که خب اگر چنانچه هر دو تداعی داشته باشن، یعنی هم از طرفی مدعی باشن و هم از طرفی مدعا علیه باشن، در اینجا حکم اینه که پیش کدوم قاضی بریم. دو تا قاضی مثلا فهم میکنیم پیشنهاد میکنن، آقای اول میگه پیش فلان قاضی بریم، آقای دوم میگه پیش فلان قاضی بریم. خب در این صورت چی کار کنیم دیگه؟ مثلا فهم میکنیم در یک دوره در بیرجند دو تا عالم ممتاز وجود داشته، مرحوم آشفیق محمد باقر آیتی جازاری که مجتهد مطلق بوده و مرحوم آیت الله شیخ هادی هادویه. مرحوم شیخ هادی هادوی در 1366 فوت کرده و مرحوم شیخ محمد باقر در 1353. هر دو از شاگردان میرزای شیرازی بودن. خب دو نفر که با هم نزاع دارن، یکی میگه آقا میریم پیش آقای شیخ محمد باقر، یکی میگه نه میریم پیش مرحوم شیخ هادی هادوی. ولی چی؟ بعضی ها میگفتن میریم پیش مثلا فرض بکنیم پیش شیخ هادی هادوی، برای که مرحوم شیخ هادی هادوی همون فتوای مشهور را عمل می کرده در قضاوت و در حکم. ولی مرحوم شیخ محمد باقر چون مجتهد بوده، خب آیت الله هادوی هم مجتهد بودن و هر دو از مجتهدان طراز اول بودن، ولی ایشون گاهی مرحوم شیخ محمد باقر فتاوی شاذ و خلاف مشهوری داشتن. در حقیقت به همین دلیل مثلا یک آقای مدعی میگه میریم پیش آقای شیخ هادی هادوی، مثلا به زعم خودش میگه او وابسته به حکومتم هست و از نظر عمرای میر علم ها در فهستان حکمشون نافذه. یکی میگه نه میریم پیش آقای شیخ محمد باقر که وابسته به حکومت نیست. خب در اینجا چیکار کنیم؟ در این حد هر دو نفر تداعی کردن، هر کدوم از اینها مدعی هستن و هر کدوم هم مدعا علیه هستن. در حقیقت برای که مثلا فرض میکنیم که طرح دعوا را به جوری انجام دادن که کل من هما مدعی و کل من هما مدعا علیه. مرحوم آیت الله خویی قضیه را تمام کرد، گفت آقا فیصله یه بحث اینه که اینجا قرعه میزنیم. همونطور که یک زمینی رو الان اگر میخواسته باشن بین دو نفر وارث تقسیم کنن، میگن آخو خب سمت راست و سمت چپ از هم جدا شدن، اما سمت راست و سمت چپ مال کدوم یکی از دو برادر، مال از کدوم یکی از خواهر و برادر؟ میگن آقا قرعه میزنیم. فوری کشاورزا بلدن، سنگی رو برمیدارن و اونجا قرعه میزنن، میگن آقا سمت راست مال فلانی، سمت چپ هم مال فلانی. در باب تداعی کلن قاعده قرعه خیلی نافذه. از کردیم قاعده قرعه رو مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی رحمت الله علیه در کتاب القواعد الفقهیشون مطرح کردن. مرحوم ارسفانت شریف با سعادت شما که از فقهای معاصر ما آیت الله آقای مکارم شیرازی در کتاب القواعد الفقهیه بحث قرعه رو مطرح کردن و آیت الله از ما آیه فاضل لنکرانی هم همینطور. گفتم تقریبا قدیمی ترین کسی که در باره قرعه مفصل صحبت کرده مرحوم مولا احمد نراقی است که ایشون آمده تمام روایات قرعه را جمع آوری کرده در کتاب عواید الایام. عواید الایام عایده عایده هست، یعنی فائده فائده، فواید الایام باید بگیم. حدود 32 روایت را ایشون آورده، هم از روایاتی که سند داره هم از روایاتی که مرسله و سند نداره. ولی توجه داشته باشین دوستان عزیز، کسانی که بحث‌های علمی سندی رو مطرح میکنن و دنبال سند میرن و نگاهشون به سند هاست، در حقیقت اونها بحث قرعه را مورد خدشه قرار میدن و معتقدن که در باب قرعه ما یک روایت معتبر ممتاز درجه یکی نداریم. ولی به هر حال اینا مجموعه روایاتی است که بزرگان ما در باب قرعه جمع آوری کردن و بهش استناد کردن. خب شما ملاحظه بفرمایید در باب قرعه وقتی که مورد توجه قرار بگیره و فقها بهش استناد کنن، دیگه نیامدن برای قاعده قرعه مصادیق خاصی را تعیین کنن، بلکه معتقدن که هر موردی که مشکل باشد این از مصادیق قرعه خواهد بود. القرعه تو لکل امر مشکل، حالا این در باب طهارت باشه، در باب صلات باشه، در باب حتی مثلا فرض میکنیم که معاملات باشه، در باب ارث باشه و از جمله در باب قضا باشه. این فرقی میکنه قضا. و وقتی که ما در روایت میخونیم که ائمه علیهم السلام در روایاتشون فرمودن که کل مجهول ففیه القرعه، ببینید هر مجهولی درش قرعه وجود داره. و عجیب اینه که این روایت را مرحوم شیخ الرعاملی در وسائل الشیعه جلد 27 یعنی در کتاب القضا صفحه 260 آورده. یعنی اینطوری نیست که در حقیقت بگیم فقها هم از بحث قضا غافل شدن و این روایت را دقت نکردن. قاعده قرعه را مرحوم میرزا محمد حسن موسوی بجنوردی رحمت الله علیه در کتاب قواعد الفقهیه جلد 1 صفحه 46 دوستان مطرح کرد. شما الان اینجا ملاحظه بفرمایید، ایشون فرموده ادله قرعه از کتاب و اجماع و سنت. از کتاب آیات شریفه جریان یونس را آوردن، فساهم فکان من المدحضین، درست شد. اخبار و روایاتی که آیه شریفه دیگه که اشاره کردن جریان تکفل مریمه که جناب زکریا فرمود که من سزاوارترم بو ایهم یکفل مریم، بله فعلقو فیه فن، بله فعل، بله آیه شریفه داره ایهم یکفل مریم. روایاتی که در این باب وارد شده از ائمه اطهار علیهم السلام ادعای تواترش شده. ولا یبعد، مرحوم میرزا محمد حسن بجنوردی در صفحه 47 جلد 1 قواعد فقهیه میگه ولا یبعد ان یکون التواتر معنوی ثابتتن فیها لکثرت ما ورد فیها من الاخبار العامه. اخبار العامه یعنی اخبار عمومی، نه اهل سنت، اخبار عمومی التي لا اختصاص لها بمورد خاص، اختصاص به مورد خاصی هم نداره، بل مطلقون، مطلقون خیلی مطلقه رهایه، تشمل جمیع موارد مجهوله را. نگاه کنید این نکته مورد آیت استشهاد آیت الله آقای خویی. آقای خویی میگه آقا روایات باب قرعه متعلقش ذکر نشده، مگر روایت را نخوندیم الان خدمت شما که امام صادق علیه السلام فرمود، نگاه کنید عبارتش این بود دیگه، کل مجهول ففیه القرعه. خب کل از الفاظ عام، واقعا شما در کتاب‌های اصولی مراجعه کنید، در کتاب‌های اصول یکی از الفاظی که علمای اصول گفتن دلالت بر عموم میکنه کلمه کله. به کتاب‌های لغویانی که در باب فقه اللغه وارد شدن مثل خصائص ابن جنی، ابن جنی در باب کتاب خصائص خودش یک فصلی را باز کرده الفاظی که دلالت بر عموم میکنه و از جمله الفاظی که دلالت بر عموم میکنه کلمه کل رو شمرده. مرحوم آخوند خراسانی رحمت الله علیه در کفایت الاصول یک مدخلی داره تمام علما. من یادم میاد الان دم دست من کتاب دروس فی اصول فقه الامامیه تألیف آیت الله آقای دکتر عبدالهادی فضلی که من بارها از این کتاب یاد کردم و کتاب بسیار ارزشمندی است و مورد علاقه منه. خیلی من این کتاب رو مطالعه میکنم، چون بعضی فصلها رو چندین بار مطالعه کردم. بالاخره از الفاظ عموم مرحوم آقای فضلی، مرحوم آیت الله آقای مظفر رحمت الله علیه در اصول الفقه مباحث الفاظ اینا کلمه کل را آوردن، کل مجهوله، هر مجهولی ففیه القرعه، درش قرعه هست دیگه. ببینید وقتی که آقای میرزا محمد حسن بجنوردی چی میگه، عبارتشون رو دوباره بخونم. ایشون میگه که و اما اخبار وارده در این قرعه در این قاعده از ائمه اطهار فدعی تواترها، ادعای تواتر شده، ولا یبعد ان یکون التواتر المعنوی ثابت تنفیها. در اینجا تواتر معنوی وجود داره، الفاظ ممکنه مختلف باشه ولی معناش یکیه. لکثرت ما ورد فیها من الاخبار العامه التي لا اختصاص لها بمورد خاص. اختصاص به مورد خاص هم نداره ها، بل مطلقون تشمل جمیع الموارد المجهوله اول مشتبهه اول مشکله. تو بعضیا کلمی مجهول است، تو بعضیا کلمی مشتبه است، تو بعضیا کلمی مشکله هست، الا اختلاف السنتها من الاخبار. باز علاوه بر اینها اخبار خاصی داریم که وارد شده در موارد خاصی. بعد مرحوم آقای بجنوردی شروع میکنه و نذکر جملتا من الطائفتین، بله، بعد روایتی را از کتاب فقیه ملا یحضر الفقیه و تهذیب الاحکام نقل میکنن که امام علیه السلام در اون روایت حکم به طور عام فرمودن، اختصاص به یک مورد خاصی ندارن. البته همونطور که عرض کردم نگاه کنید، اولین روایت روایت محمد ابن حکیمه که در فقیه و تهذیب آمده، اما روایت دوم مرسله، روایت سوم از دعائمه که اونم باز مرسله، روایت های بعدی هم همینطور به هر حال ذکر کردن روایت هایی. یک روایت مربوط به نظر حضرت عبدالمطلب بوده و روایت های دیگری که نقل کردن. طایفه دوم را هم که روایات خاصی باشه، باز در وسائل و شیعه روایاتی رو نقل کردن که دوستان را حواله میدیم به اینکه به کتاب قواعد الفقهیه آیت اللازم آقای بجنوردی و همینطور قواعد الفقهیه آقای مکارم شیرازی و قواعد الفقهیه آیت اللازم آقای فاضل اینا مراجعه کنن، میتونن حقیقت این قاعده را به خوبی استخراج کنن و ازش استفاده کنن. دوستان عزیز، البته فضلای دیگه هم در باب قرآن مطلب نوشتن که خیلی قابل استفاده هست. پس ببینید دوستان عزیز، این که مرحومات اللازم آقای خویی فرمود در حقیقت ما قاعده فقهی را استفاده می کنیم، قرآن را استفاده می کنیم، این مطلب خیلی بعیدی نبود. مرحوم آیت الله میرزا محمد حسن بجنوردی سبکشون اینه که در آخر قواعد فقهیشون و بحثی هایی که میکنن یک سری تطبیقاتی دارن، اما من این تطبیقاتی را که در حقیقت مرحوم آقای بجنوردی در قاعده قرعه آورده، این ارسلان شریف با سعادت شما دوستان ببینید در اینجا تطبیقاتی که مثلا فهم میکنیم اشاره کنن و بگن آقا یکی از این تطبیقات کتاب القضایه، یا در این کتاب هایی که در روایات خاصی که وارد شده بگیم یکی از مصادیق این روایات کتاب القضا هست، مثلا همونی که ما به دنبالش هستیم. ببینید چی میخوام بگم دوستان، میخوام این نکته را بگم که شما اگر سوال کردید آیا در روایاتی که در باب قضا وارد شده میتونیم، ببخشید، روایاتی که در باب قرعه وارد شده میتونیم روایتی پیدا کنیم که درش اشاره شده باشد به یکی از مباحث قضا؟ میگیم نه، همچی چیزی ما نداریم. بلکه این بحثی که ما الان دنبالو هستیم که قاضی رو معین کنیم نداریم در حقیقت. در این ما از عمومات قاعده قرعه همچی مطلب رو استفاده میکنیم که کلو مجهولن ففیه القرعه. این در حقیقت استدلال مرحوم آیت الله از آقای خویی رحمت الله علی دوستان عزیز و توضیحشم مرحوم آیت الله آقای فضل الله رحمت الله علیه بیان کردم که اگر کسی اشکال بکنه که آقا در باب قرعه در جاییست که مثلا یک حقیقتی وجود داره و ما نمیدونیم در حقیقت این حقیقت را تقسیم کنیم، بعدیشون میفرماید که ما در مباحث قرعه توضیح دادیم که قطعا مباحث قرعه برای فض نزاع و ازالت الخصومه هم اگرچه واقعیت یکی در حقیقت، این مال دوتا نیست، مال یک نفره. این قضاوت مال یک نفره. آقا تعیین قاضی به دست کیه؟ خب تعیین قاضی که الان در خارج چیزی موجود نیست. یا ببینید اشکالی که شده چیه؟ اشکالی که هست اینه که قرعه مال یک مطالبی است که در خارج وجود داره. الان ما یک چیزی گم شده ای را پیدا کردیم، نمیدونیم مال زید یا عمره. زیدم ادعا میکنه، عمرم ادعا میکنه. میگیم آقا این کیف گم شده، این مثلا فلان لپتاپ گم شده، این ماشین گم شده، یا مال زید یا مال عمره. میگیم خب آقا بینشون قرعه کشی کنی، چون واقع از یکی از این دوتا خارج نیست. اما در موردی این که بگیم مدعی کی باشه، قاضی را مدعی قاضی را تعیین کنه یا مدعا علی قاضی را تعیین کنه، چون هر دو مدعی هستن، اینجا که واقعیتی در خارج وجود نداره. چون واقعی وجود نداره، پس چطور ما هم قرعه در اینجا جاری کنیم؟ مرحوم فضل الله جواب میده، میگه توجه داشته باشید، درسته که نوع روایات میگه کل مجهول فی ففیه القرعه، ولی این کل مجهول معناش این نیست که حتما باید در خارج یک واقعی باشه، بلکه نکتش اینه که اعمه. حتی موارد قضا را هم که در خارج مصداقی و حقیقتی وجود نداره را هم شامل میشه. دوستان توجه کردن که این اشکالی که مرحوم فضل الله کرده بود اشکال خیلی خوبی بود و جوابی را هم که دادن جوابی بود که خودشون دادن. پس بنابراین روشن شد که فرمایش مرحوم آیت الله خویی که نهایتاً فرمود ما به قرآن مراجعه میکنیم دلیل خیلی جالبیه. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.